أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بحث ما با شما برادران و عزیزان و سروران معظم پیرامون نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی بود. عرض کردیم امیر المؤمنین در این نامه که 69 نامه نهج البلاغه است، یک سلسله سفارشاتی رو به حارث ابن عبدالله نموده اند که طبیعتاً بسیاری از نامه های امیر المومنین گاهی درش قید هست که و من بلغه کتابی. این نامه مخصوص مخاطب نیست، هر کسی که این کتاب و نامه بهش واصل بشه و برسد میتواند این مفاد رو عمل کند. فرمایشاتی که امام در نامه 69 به حارث همدانی نوشتند یک سلسله مباحث اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی است که مبتلا بهمونم هست. به هر حال مباحثی است که نیاز جامعه است اطلاع از این دستورات و از این فرمایشات. من تا دیروز برخی از این فرمایشات رو خدمت شما عرض کردم، امروزم یه فرمایش دیگه از حضرت و یک فراز دیگه از این نامه رو عرض میکنم. نوشتن به حارث بن عبدالله: لا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا. حارث همدانی، هر چی میشنوی نقل نکن، برای اینکه همین کافی است که متهم به کذب و دروغ بشی. لا تحدث الناس بكل ما سمعت، هر چی شنیدی و هر چه هر کی گفت تو بدون تحقیق نقلش نکن. فکفا به ذالک کذبا، همین کافی است که تو رو دروغگو بخوانن. نمیگن دیگه ایشون هم شنیده بوده، تقصیر نداشته، نسبت به شما میدن، میگن شما این مطلب رو گفتی. اون طرف قضیه: ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک، هر کم هر چی گفت رد نکن، شاید درست باشه. فکفا به ذالک جهلا، ای کافی است که بگن آدم جاهل و نادانی است. بسیار در واقع این دو فراز با هم مربوط و بیان کننده یک نوع فرهنگ اعتدال در رأی و نظر هست. نه اون چه شنیدی نقل کن، چون ممکن است درست نباشه و به تو نسبت دروغ بگن. نه اون چه میشنوی نفی کن، چون ممکن است درست باشه. هر دو طرف قضیه است. حارث همدانی، نقل نکن اون چرا که لا تحدث الناس به کل ما سمعت فکفا به ذالک کذبا، ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک فکفا به ذالک جهلا. برادران عزیز و سروران معظم، میدانید یکی از گرفتاری هایی که ما بهش مبتلا هستیم گرفتاری زبان هست. زبان هم گرفتاری های زیادی دارد: دروغ، تهمت، غیبت. اما اونی که من میخوام عرض کنم در واقع بیانات و مطالب بدون تحقیق است که گاهی بهش میگن مالا یعنی، گاهی میگن فضول الکلام. شبی که رسول خدا رفت معراج، خدا قسم یاد کرد: و عزتی و جلالی، پیامبر به عزت و جلالم قسم، من زمن علی به اربع، یا ما من عبد زمن علی به اربع، هر بنده ای که 4 تا چیزو تضمین کنه برا من خدا، منم بهشت رو براش تضمین میکنم. خدا قسم یاد کرده، یا احمد ما من عبد و من علی به اربع، پیامبر من به عزت و جلالم قسم که هر بنده ای چهار چیز رو برا من تضمین کنه الا و ادخلته الجنه، من بر خودم لازم میدانم اونو وارد بهشت کنم. دیگه وعده خدا که مثل وعده بنده و بعضی افراد نیست که، وعده خدا محقق است، وعده خدا مسلم است، تخلف ناپذیر است. من حالا با یکی از این چهار تا کار دارم، ولی تا آخر منبر برای این که به هر حال ناقص نذاشته باشم بحثا اون ستاش هم عرض میکنم، ولی اونو که میخوام روش عرض کنم اینه: یحفظ لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی، یا یتوی لسانه، زبانشو بگه داره باز نکنه مگر جایی که اثر داشته باشه، الا بما یعنی. ما یعنی معناش هم اینه، جایی که کلام مقصود باشه، تأثیر داشته باشه، بتواند در واقع مخاطبی رو براش یک ثمره ای ایجاد کنه. خیلی از اوقات کلامات دروغ هم نیست، غیبه، اصلا راسته، اما لا تقل ما لا تعلم و لا تقل کل ما تعلم، خیلی چیزایی رو هم که میدونه آدم نباید بگه. یه وقتی نوشتن حجاج ابن یوسف ثقفی آمده بود کوفه برای جمع‌آوری نیرو، اومد بالای منبر رو اعلام کرد، منبر که تمام شد، صحبت من که تمام شد، مردها جوونا همه جلو در مسجد آماده باشید، میخواییم لشکرکشی کنیم به مکه برای حمله به عبدالله ابن زبیر و اون جریانی که ابن زبیر تو مکه آفریده بود. گفت من آمدم پایین، کسی مرد تو خونش باشه گردن میزنم، همه مردها دم در آماده باشید، میخواییم حرکت کنیم. دیگه اینطور میخواستن دیگه. امیرالمومنین هم فرمود قدن ترون ایام، بعدن میشناسید علی کی بود، و ستعرفوننی بعد خلو مکانی، وقتی دیگران نشستن تو این جایگاه، وقت میفهمید امیرالمومنین که زمستان میگفتید سرد، تابستان میگفتید گرمه، اینطور اذیتش میکردید، خواهید فهمید. فرمود آرزو میکنن تود قریش، آرزو میکنن به اندازه نهر شتر، به اندازه نهر شتر علی رو ببینن، اما من دیگه در میامشون نیستم. فرمود غلامی از ثقیف میاد شماها رو خار میکنه، ذلیل میکنه. حضرت زهرا هم فرمود ابشروا بسیف صارم، منتظر شمشیرهای کشیده باشید. این شتر و این در واقع مرکب خلافتی که در جای دیگه نشوندید، استبدلوا والله الذناب بالقوادم، بال اسلام رو قیچی کردید و به پرنده اسلام گفتید با دومت پرواز کن، از ذناب بالقواد، کاری که شما با دین کردید این بود. منتظر نتیجهش این شد، حجاج کسی جرأت میکرد بهش بگه نه، چشم، همه مردها جمع شدن جلو مسجد، یه آقایی بود کامل مردی بلند شد گفت جناب حجاج اجازه میدید من پسرام بفرستم خودم مرخص بشم، من زن دارم، بچه دارم، عروس دارم، چند تا خانواده رو باید تکفل کنم، پسرام هم میفرستم، اما اگه میشه منو معاف کنید، من نیام تو این لشکر. گفت باش، فقط تو یکی. خب حالا این حجاج اجازه داده است، طرفم درخواستی کرده، یه آدم این که میگه مالا یعنی، حرف فضول الکلام، حرف خلاصه بی ربط، یکی بلند شد گفت حجاج چرا به این مجوز دادی؟ این همون کسی است که وقتی عثمان رو ریختن تو خانش بکشن، اینم جزء اون شورشیا بود که ریخت تو خانه عثمان و من دیدم که به عثمان داشت لطمه میزد، ضربه میزد، اینم جزء قاتلین بود. گفت عجب، خوب شد گفتی، اینا جلو مسجد اعدامش کنید تا برای بقیه عبرتی باشد. این میشه اینی که دارد ربما خرجت کلمه، گاهی یک کلمه از زبان خارج میشه باعث قتل میشه. لذا یعذب الله اللسان به عذاب، خدا زبان رو عذابی میکند که هیچ عضو جارحه‌ای رو اینطور عذاب نمیکنه. کسی خیلی حرف میزد، امیرالمومنین فرمود که آرام باش، انک تملی علا حافظک، تو داری املا میگی، دو تا ملکم دارن مینویسن املا ان الى ربک، خدا میخواد این املا رو تصحیح کنه. شما بچه دوم ابتداییت بیاد بهت بگه املا بگو، معلم فردا میخواد ببینه حرف زشت و ناشایست نمیگه، میگه بالاخره معلم، میگه عجب بابای بی ادبی داره، حرفای قشنگ بهش میگه بنویس، املایی که یه معلم میخواد تصحیح کنه، یه مقاله اگه دانشجوی شما، بچه شما بخواد برای مرکزی ببره به اسم شما، سعی میکنید الفاظش صحیح باشه، حساب شده باشه. فرمود تو املا میگی، دوتا ملک مینویسن، خدا میخواد تصحیح کنه، ببین چی میگی. واترک ما لا یعنیک، اونایی که غیر مقصوده ترک کن. این است که عرض میکنم گاهی اصلا یک واژه باعث میشه شخصیت انسان کوبیده بشه. عبیدالله ابن زبیر امام جمعه مدینه بود، داداش عبدالله ابن زبیر، تو اون مدتی که حکومت تفکیک شد بین شام و مکه، ایشون امام جمعه مدینه بود، خطبه میخوند، سخنرانی میکرد. تو خطبه های نماز جمعه گفت که جریان حضرت صالح رو تعریف میکرد، میگفت بله حضرت صالح شطوری داشت و اینطور و اینطور و اونطور. خلاصه مردم به حرف این پیغمبر خدا گوش ندادن و ریختن شطور 500 درهمی پیغمبر خدا رو پی کردن و کشتن. خب شطور بود درسته، صالح هم این شطور رو معجزه آورد درسته، پی هم کردن، اما 500 درهم جایی ننوشته، این دیگه خودش بود، یه کلمه که خرجت من لسانه، یه کلمه که از زبانش پرید، شطور 500 درهم. وقتی منبرش تمام شد گفتن عجب، حالا دیگه شطور قیمت میذاری؟ گذاشتنش اسمش مقوم الناقه، یعنی شطور قیمت گذار. وضعیتی براش شده بود، نامه می نوشتن براش، می نوشتن مقوم الناقه، می رفت در خونهش نوشته بودن مقوم الناقه، بچه ها تو کوچه داد می زدن مقوم الناقه، شطور قیمت گذار، چون یک کلمه بی ربط خیلی نیست تو تاریخی، نه خودت در آوردی شطور 500 درهمی یعنی چی. نامه نوشت به برادرش، استعفا کرد از امام جمعه، گفت من دیگه نمیتونم بمونم، یک کلمه بی ربط گفتم تو سخنرانی، علم شده برام، هر کجا میرم بهم میگن مقوم الناقه. و من زیاد برخورد داشتم گاهی معلم، محصل، دانشجو، کسی که حساسیت روی واژه‌ای برای خودش ایجاد کنه، مردم هم همونو براش علم میکنن. ایناست که عرض میکنم ترک ما لا یعنی. و فرمود شب معراج کسانی که زبان رو ببندند و نگشایند مگر در اون جاهایی که مقصود باشه و تاثیرگذار باشه. بذارید بحث رو ببرم توی فضای قرآنی، عنایت بفرمایید. قرآن 10 ویژگی برای سخن ذکر کرده که آدم چجور حرف بزنه. من 10 نمیخوام بگم چون فرصتم نمیشه، چند تاشو میگم، حالا دوستان خودشون ببینن تو آیات کریمه قرآن که انسان چجور سخن بگه که سخنش درست باشه. دقت بفرمایید آیات من بخونم. یکیش سوره احزاب، به نظرم آیه 60-61 اونجاها باشه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. چی داریم میگیم آقا؟ ویژگی های سخن از نظر قرآن چجور حرف بزنیم قرآن یاد داده. یک، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید اگر کسی محکم و استوار صحبت کنه، خداوند میگه گفتار استوار تو اعمال شما هم اثر میذاره. چرا؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. عجب آیه‌ایه. من حدیث دیدم در درالمنصور سیوطی است، البته نقل است، یعنی در واقع از معصوم نیست، نقلی است از یکی از صحابه که اون صحابی نقل میکند، میگه ما ندیدیم پیغمبر بر منبر بنشیند الا و تلا هذه الآیه، ما جلس علی المنبر قط، هیچ وقت بر منبر ننشست مگر اول منبرش این آیه رو میخوند. یه وقتی یکی از بزرگان به اهل منبر سفارش میکرد، میگفت شما هم تصحیح کنید به پیغمبر و بخوانید این آیه رو اول منبر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. مرحوم علامه مینویسد قول استوار سایر اعمال رو هم اصلاح میکنه. قرآن میگه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون هم میبخشه. و من یطع الله و رسوله، باعث میشه اطاعت از خدا و پیغمبر کنید، فقط فاز فوزا عظیما، فوز و رستگاری هم پیدا میکنید. این اثر قول سدید است، این اولین ویژگی گفتار. چطور حرف بزنیم؟ قولو قولا سدیدا، استوار، محکم، با پشتوانه. دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستید و به هر حال گاهی میخواید مراجعه بفرمایید به مستندات این مطالب یه روایت تو توعف الاغول خیلی روایت قشنگیست. یه گفتمان است بین امیر المومنین و فرزندش امام حسن. دعویست سوال امیر المومنین از امام حسن پرسیده، امام حسن هم جواب داده. من نمیخوام همه اون روایت رو بخونم، اصلا وقتش نیست، فقط یه تیکش. پرسید فرزندم حسنم یا بنی مسداد، ای که قرآن میگه قول و قولا سدیدا، محکم صحبت کنید یعنی چی؟ سداد چیه؟ عرضه داشت پدر جان دفع المنکر بالمعروف، سداد این آدم منکر رو با معروف جواب بده، بدی رو با خوبی جواب بده. سداد این سخن انسان استوار باشه، دلیل داشته باشه، مستند باشه، پاسخ طرف رو در واقع به گونه‌ای بده که طرف شرمنده بشه. دفع المنکر بالمعروف، اولین سوال تون تو عفو الغول نگاه کنید، اولین سوالی است که اونجا امام حسن به پدرشون پاسخ میدن، دفع المنکر بالمعروف. یه داستان در حالات مرحوم کاشف القطاع دیدم، اگه این طور باشه که خیلی سخته، مگر اینکه یه خورده با ما ها راحت تر بگیرن بگن خیلی سرمون نمیشه، و امثال کاشف القطاع شون خیلی عالی بودن باشون سخت میرفتن، و الا اگر به این دقت بخواد الناقده بصیر با این دقت بخواد بررسی بشه اعمال، خیلیش مشکل پیدا میکنه. ایشون شب داشت مطالعه میکرد، رسید به یه روایتی، روایت رو نگاه کرد، رسید به یه فتوایی، فتوا رو نگاه کرد، دنبال روایتش گشت. بالاخره فتوا مستند به قرآن، سنت، حدیث صحیح، حدیث به هر حال مقبول باید مستند به یه چیزی باشه. خیلی گشت تا مستند این فتوا رو پیدا کنه، پیدا نکرد، خسته شد، کتاب رو بست، گفت عجب آدمایی بودن گذشتگان ما، گاهی نقل فتوا میکردن بدون مستند، گاهی فتوا رو نقل میکردن یا سندش رو ذکر نمیکردن. یه همچین جمله‌ای که حالا خیلی به کسی هم تعریض ندارد، کلیست. شب خوابید، یه وقت بچه‌هاش میگن نیمه شب دیدیم صدای ناله و گریه و حق پدرمون بلند شدیم، ما تو اتاق دیدیم نشسته تمام محاسن خیس داره گریه میکنه، چی شده بابا؟ فرمودن که دیشب یه همچین جریانی پیش اومد، شب در عالم رؤیا خواب دیدم نجف اشرفم کنار قبر مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام، علما بزرگان نشستن، مرحوم محقق اولم داره درس میگه، تا آمدم وارد بشم فرمودن ایشونو راه ندید. چرا راه ندن؟ مگه من جزء مراجع و مجتهدین و صاحب کتاب و صاحب نظر نیستم؟ اون آقایی که دم در بود گفت به من گفتن راه ندید، من نمیدونم، صبر کن درس تمام شه از خود آقا سوال کن. درس تمام شد و رفتم خدمت آقا، جناب محقق چرا من راه ندن؟ فرمود تو همه کتابها رو گشتی و گفتی فتوا بی سنده، چرا حرف بی دلیل زدی؟ همین آقایی که نشسته اینجا تو کتابش سند این روایت رو، سند این فتوا رو ذکر کرده. گفتم کدام آقا؟ نگاه کردم دیدم ملا محسن فیض کاشانی است. از خواب پریدم وافی رو برداشتم دیدم بله مستند این در واقع فتوا نقل شده، یک جمله ساده، قول و قولا سدیدا. ببینید من بارها تو سخنرانی من خواب کم نقل میکنم تو منبرا، خواب حجیت نداره ولی پیام داره. لهم البشرا فی الحیات دنیا والآخره، از پیغمبر اکرم سوال شد این بشرای فی الحیات دنیا چیه؟ روایت است فرمود همین رؤیاهایی است که میبینید. بالاخره خواب یوسف پیام داشت، خواب عزیز مصر پیام داشت، خواب حداقل این است که برای انسان پیام دارد. ما نمیخواییم باشه یک مستند شرعی ازش بگیریم، ولی پیام دارد که آقا دقیق است، حساب شده است. قول و قولا سدیدا، این یک. دومین ویژگی سخن، هدو الی طیب من القول. قرآن میگه پاکیزه سخن بگید، گرچه روایات ذیل این دارد که سخن پاکیزه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است، اما نمیخواد ببنده. بله مادر ذکر این سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. منم روایت دیدم یهودی آمدن خدمت پیغمبر سوال کردن خدا به موسی چه ذکری و تعلیم داد، پیغمبر فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز روایت دیدم سوال شد از معصوم ابراهیم دیوار خانه خدا رو بر چه ذکری بنیان گذاشت؟ معصوم فرمود دیوار اول رو گذاشت سبحان الله، دیوار دوم والحمدلله، دیوار سوم ولا اله الا الله، دیوار چهارم والله اکبر. باز روایت دیدم فرشته ها وقتی طواف میکنن گاهی به زائرایی که مکه میرن اینو عرض میکنیم در حال طواف، میگن نمیتونیم چیزی بخوانیم یا سختمونه، میگم این ذکر رو بگید، ذکر فرشته هاست. تو روایت دارد ملائکه وقتی طواف میکنن میگن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکری که مکمل نمازه. شما اگه نمازت شکسته شد بیان بعد از نماز 30 مرتبه این ذکر رو بگو، جبران اون دو رکعت نماز که نخوندی میشه. آقا رفته مسافرت، تو مسافرت نماز شکسته است، درست؟ اونجا که نماز شکسته است روایات دارد که بعد از نماز وارد انسان این ذکر رو 30 مرتبه بگه. روایات داریم، این چند تا مستند هم گفتم که اهمیت سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر روشن بشه. اما منحصر نیست به این، هدو الطیب من القول، میفرماید مردم بروید به سوی سخن پاکیزه. اینم دومین ویژگی، سخن پاکیزه. یه وقتی بلال و با سلمان با ابی ذر یه جایی میرفتن دیگه، حالا خطا گاهی پیش میاد دیگه در سخنان افراد، ابا ذر به بلال گفت یبن السودا، ای کسی که مثلا مادرش سیاه چهره بوده، که میگم هدو الی طیب من القول، سخن پاکیزه. تا این جمله رو گفت به خودش اومد چه حرفی بود من زدم، ناراحت کردم بلال رو. بلا فاصله آمد گفت بلال من اشتباه کردم، باید منو ببخشی. گفت بخشیدمت. گفت نه، من صورتم رو بذارم رو خاک، این کف پاتو بذار رو صورت من، بگو بخشیدمت که من بدانم خداوند به این وضعیت من نظر میکند و تو از کف قلب و از ته قلب راضی هستی و منو عفو کردی. هدو الی طیب من القول. ببینید چگونه سخن بگوییم. قرآن 10 ویژگی برای سخن گفتن آورده. 1 قولو قولا سدیدا، محکم و استوار. 2 هدو الی طیب من القول، پاکیزه، الفاظ حساب شده. همین که تو عوام گاهی میگن بفرما و بنشین یه مفهومه، ولی بفرما مفهومش بود، کلامش و پیامش ادب در او بلندتر است. هدو الی طیب من القول. دیگه چه جور صحبت کنیم؟ اذا قلتم فعدلو، عادلانه سخن بگید. عدالت تو محاکم فقط نیست، عدالت توی قضاوت فقط نیست، تو گفتار شما. گاهی میان پیش شما آقا فلانی کتاب نوشته، فلانی منبر رفته، فلانی گاهی رقیب انسانه، مندن آقام کتاب نوشته، گاهی آقام منبریه، گاهی رقیب انسانه، آقام مدرسه، گاهی یه جوری آدم حرف میزنه که توش کوبیدن شخصیت طرفه، تحقیر طرفه، تعنیب طرفه. من انب مؤمنن انبه الله یوم القیامه، فرمود هر کسی مؤمنی رو با کنایه و سرزنش تحقیر کنه، تحقیر شده وارد جهنم میشه. انبه الله یوم القیامه فی النار او فی جهنم. اذا قلتم فعدلو، درسته شما مال یه جناح خاصی، اگه حرفی از یه جناح مقابل اومد اما حرف درستیست، پیروی از جناح مقابل موجب نشه هر چی میگه رد کنی جناح مقابلت. ممکنه شما پیرو طرفدار یه تیم باشی اما تیم مقابلت خوب عمل کرده، وقتی میخوای تحلیل کنی بگو من طرفدار این تیمم ولی انصافا تیم من خوب بازی نکرد، او خوب بازی کرد. اذا قلتم فعدلو، فرق نمیکنه در قضاوت دو تیم، در قضاوت دو جناح، در قضاوت بین مذاهب. آقا درسته این مذهب باطل، غلط، موضع منفی داره، اما فلان جا مشیش درسته، فلان رو اینی که تو روایات ما، ببینید شما فرهنگ ائمه ما، برخورد ائمه ما این گونه بوده است با قضایا. اذا قلتم فعدلو، عادلانه در قضاوت های گفتاریتون برخورد کنید. دیگه چی؟ قولوا للناس حسنا، برای مردم خیر بخواید، خیرخواه باشید. از امام باقر سوال شد ذیل این آیه، قولوا للناس حسنا یعنی چی؟ امام فرمود یعنی بگید درباره مردم بهتر از اونی که میخواید درباره شما بگن. چطور میخواید درباره شما سخن بگن؟ شما هم درباره مردم همین طور سخن بگید. اولو للناس حسن. یه بنده خدای غیبت کرده بود پشت سر یه کسی، آمدن بهش گفتن غیبت کرد، بلافاصله یه ظرف خرما تهیه کرد و یه نامه‌ای هم گذاشت توش و فرستاد برای اون کسی که غیبت کرده، غیبت کننده. نوشت آقای عزیز، به من خبر دادن پشت سر من غیبت کردی. اگه درست باشه طبعا بخشی از گناهان پرونده منو محو کردی، چون غیبت منو کردی گناه منو بردی تو پرونده خودت، بخشی از ثواب پرونده‌ت هم آوردی تو پرونده من. کسی که یک چنین خدمتی کرده بدون اینکه من نماز بخونم، روزه بگیرم، کار خیری انجام بدم، یه گناه برده، یه ثواب جاش گذاشته، مستحق هدیه است. لذا این هدیه رو برات فرستادم، برای اینکه تشکر کرده باشم از این خدمتی که به من کرد. عجب که غیبت کرده، عجب کلاهی سرش رفته، عجب کلاهی سر گاهی اینطور است. از پیغمبر اکرم روایت داریم، فرمودن یه وقتی تو مسجد مردم میدونید بیچاره کیه، اتدرون من المفلس. ما حالا تو زبان خودمون مفلس میگیم آقا بیچاره و بدبخت ورشکسته به کی میگیم؟ ما ورشکسته به کسی میگیم که بدهی داشته باشه، پولم نداشته باشه. اصحاب گفتن یا رسول الله، ورشکسته اونیست که قرض داره پولم نداره. فرمود نه. یک کسی گفت یا رسول الله، ورشکسته اونه که زن و بچه داره، خرجی نداره. حالا قرض رو میشه یه جوری خلاصه طرف و وقت گرفت فرصت، اما زن و بچهش گرسنن، پولم نداره براشون غذا تهیه کنه. فرمودن نه، مفلس و بیچاره واقعی میدانید کیست؟ کسی که روز قیامت میاد به پرونده بیضا، پرونده سفید، زیبا، خوب نگاه میکنه. خب الحمدلله ما که نمرمون عالیست و درجمون هم گرفتیم و رتبمون هم خوب و اهل بهشت، میگن آقا بفرما. تا میاد بره طرف بهشت میبینه چند نفر وایستادن جلوشو میگیرن. حضرت فرمود میپرسه اینا کیان؟ میگن اینا حق الناس به گردنت دارند، اینا پشت سرشون غیبت کردی، تهمت زدی، سخنچینی کردی، حالا اومدن طلبشونو میخوان. میان جلو، رسول خدا فرمود رو میکنن به این شخص، میگن طوری نیست، حالا که تو چیزی نداری که، یه مقداری از این اعمال صالحت ما بده چون ما هم گرفتاریم. انظرونا نقتب اسم نورکم، قیامت صحرای التماسه. قرآن میفرماید هی التماس میکنن، انظرونا نقتب اسم نورکم، میگن یخت نور به ما بدید، عمل صالح به ما بدید، لعلی عمل و صالحا، برمون گردونید درست بشیم. حالا به این سادگی آقا یک پرونده عمل صالح داره، اینا هم که ازش طلب دارن، مگه ولش میکنه؟ اولاد چم باشه ولش نمیکنه. لذا یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، بچه‌ش هم رهاش نمیکنه، همسرش هم رهاش نمیکنه، او گرفتاره. گفت باش، یه ذرهش مال تو، یه خوردهش مال تو، یه کم کم میده به اینا که اینا از سرش واشن. یه وقت ببینه پرونده عکس شد، دیگه امکان ورود به بهشت نداره. ذری به اعمال صالحش با ذری به پذیرشی بهشت منطبق نیست. فرمود ای برشکسته، آدمی که قرض داره بالاخره کار میکنه، قرض رو میده، انقدر آدم زیر رو شده دوباره برگشته سر خونه اولش، زندگیشو از نو شروع کرده. برادران عزیز، 10 ویژگی تو قرآن برای سخن اومده، 4 تاشو گفتم، بقیهشو ببینید خودتون. قولو قولا سدیدا، استوار صحبت کنیم. هدو الى طیب من القول، پاکیزه از الفاظ استفاده کنیم. قولو للناس حسنا، خیرخواه مردم سخن بگیم. اذا قلتم فعدلو، عادلانه در قضاوتهای گفتاریمون باشیم. و ویژگی های دیگه ای که قولو قولا معروفا، قولا میسورا، و خصوصیاتی که در قرآن آمده برای سخن، لینا، بلیغا، کریما، که هر کدامش یه محطی داره. با پدر و مادرت میخوای حرف بزنی کریما، تبلیغ میخوای بکنی بلیغا، با مردم میخوای سخن بگی معروفا، میخوای شرایط برای مردم بذاری میسورا. هر کدام، حالا فرصت نیست، من گاهی تو کلاس ها اینا رو مینویسم، مواردش هم جلوش مینویسم، میسور کجا، معروف کجا، بلیغ کجا، کریم کجا، هر کدام از اینها یک محط و یک بر واقع محلی برای طرحش هست. این خلاصه عرض من. اون حدیث اولم اجازه بفرمایید معنا کنم، که خدا شب معراج به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و عزتی و جلالی، حدیث زیباییست، پیامبر به عزت و جلالم قسم، ما من عبد مؤمن، هیچ بنده مؤمنی نیست که چهار چیزو برا من ضمانت کنه مگر این که من میبرمش بهشت. من یکیشو گفتم، بقیهشتون الان ممکنه بعضی عزیزان یادداشت میکنن، بذارید کامل بگیم چیه این چیزایی که اگه کسی انجام بده خدا فرموده، سوگند خورده، واسطه نقلم پیغمبر، حدیث قدسی است، چیه اینایی که بهشتی میکنه؟ فرمود یکی یتوی لسانه، زبانشو کنترل کنه، باز نکند الا فی ما یعنی، فلا یفتحه الا فی ما یعنی، نگشاید مگر اونجایی که اثر داره تو سخنش. دوم فرمود یحفظ علمی و نظری الی، بدون من میبینمش، مراقبشم، علم یعلم به ان الله یرا، این دوتا. سوم در این روایت دارد یحفظ قلبه من الوسواس، به خودش وسواس را نده، شبهه را نده. و چهارم قرة عینیه الجوع، گرسنگی که شاید کنایه از همین روزه است، اینو دوست داشته باشه و محبوبش باشه. اگر کسی گرسنگی محبوبش بود، شکم پرست نبود، قلبش از وسوسه حفظ کرد، دانست که من او رو میبینم، یعلم و ما علم یعلم به ان الله یرا، و اگر زبانش رو کنترل کرد، من خدا تضمین میکنم او رو وارد بهشت کنم، وعده خدا هم که میدونید تحقق پذیر است و غیر قابل نقض. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به این کلمات نورانی رو عنایت بفرماید. و اما فردا دهم ماه رمضان، بنابر آنچه که معروف از سال روز وفات خدیجه کبری سلام الله علیها است، اون زن متدین مؤمن و اون شخصیتی که پیامبر اکرم فرمودن روزی مرا تصدیق کرد که همه تکذیب کردن، روزی مالش در اختیار من قرار داد که همه مالشون رو از من دریغ کردن، خانومی که رسول خدا خیلی به نیکی از او یاد می کرد. منم این دلهای شما رو روانه کنم قبرستان ابی طالب، کنار قبر اون بانوی بزرگوار، دو سه جمله ذکر مصیبت و یادی از اون شخصیتی که گاهی پیغمبر ازش یاد می کرد، گاهی اشک می ریخت، شخصیتی که دخترش زهرای مرضیه سراغشو می گرفت و گریه می کرد. عرض کنم خانوم خدیجه کبری، همسر پیامبر گرامی، شما شأن بالا و مقام عالی داشتی، جان دادی، از دنیا رفتی در حالی که پیامبر اکرم کنار شما بود و بچه‌ها فرزند شما برای شما گریه میکرد. نقل میکنن زهرای مرضیه اشک میریخت و سوال میکرد پدر جان عین امی، مادرم خدیجه کبری کجاست؟ عرض کنم خانم، فرزند شما هم در کودکی یتیم شد، اما اجازه داشت برای شما بلند گریه کنم، اجازه داشت به همراه پدر کنار قبر شما بیاد، کسی دیگه او را از گریه کردن من نمی کرد، دلها بسوزد برای اون دختری که نیمه شب وقتی بدن مادرش رو در مقابلش غسل می دادن. اجازه نداشت بلند گریه کنه برای اینکه دیگران متوجه نشن، آهسته عشق می ریخت، دلها بسوزد برای اون دختری که ایستاده بود مقابل چشمش، مادرش بین در و دیوار قرار گرفت، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود هم دست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد، من نمیدونم این جریان ریختن تو خانه و زدن چی بوده که 40 سال بعد از شهادت امام حسن رو کرد به مغیره، فرمود انت الذی ضربت امی حتی ادمیتا، تو جزء اون گروهی بودی که مادرم زهرا رو تک زدن.
تو جز اون گروهی بودی که مادرم رو مجروح نمودد. یا بقیت الله امیر المؤمنین هم وقتی می آمد کرار قبر زهرا، صورت رو خاک قبر فاطمه جوان می گذاشت. بخوابارم ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته. یا رسول الله روز کنار قبر خدیجه می آمدی، اما امیر المؤمنین تو دل شب می آمد. رزا خده علا تراب قبرها، حبیب لیس یعدله حبیب و ما لسواه فی قلب نسیب، حبیب قاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم، بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها. یا الله خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو شفا عنایت بنما، بیمارانی که سفارش کردن منظور این جمعن لباس عافیت بپوشان. خداوندا نسل ما رو، بچه های ما رو، جوان های ما رو صالح سالم متدین پیرو اهل بیت قرار بده. موجبات شغل و تحصیل و ازدواجشون رو فراهم بفرما. فقر و فساد از این کشور ریشه‌کن بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما. ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات شهدای از این جمع، شهدای از روحانیت، علمای گذشته، ذوی الحقوق، اساتید، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه. السلام.